الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگه آیون یادشون باشه تذکرن عرض کنم که ماه شعبان ماهیست که دو مولود بسیار با عظمت در او به دنیا آمدند، یکی آقا سید الشهدا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و دیگری ولی عص حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و از این جهت دارای اهمیت خاصی است، اما مسئله علی ابن الحسین او خیلی روشن نیست که آیا این علی ابن الحسین، علی ابن الحسین زین العابدین علیه الصلاه و السلام است، یا این علی ابن الحسین، علی ابن الحسین اکبر است، علی اکبر علیه السلام. او خیلی روشن نیست، ولی ولادت آقا ابی عبدالله و ولادت ولی عصر معروف است از نظر تاریخ و مسلم از نظر اونایی که اهل ارتباطات با خدا در ازمنه خاصه هستند. این یه جهت که ماه شعبان را بهش اهمیت داده. و جهت دوم این که ماه شعبان ماه رسول الله است و از رسول الله نقل شده شعبان ماه من است، رحم الله من اعاننی فی شهری، رحمت خدا از آن کسی که مرا در این ماه کمک کند به عبادت و به طاعت. شاید اصلا سر این که ماه شعبان شده ماه رسول الله ارتباط پیدا کند با همونی که امام امت اشاره کردن، و اون این که اصلا رسول الله آمده برای اقامه عدل و اقامه قسط، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. یا در اون آیه دیگر دارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. اصلا این که ماه شعبان شده ماه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شاید مناسبتش این باشد که دو امام در رابطه با عدل در ماه شعبان به دنیا میان، یکی برای اقامه عدل به شهادت میرسد و دیگری میآید و اقامه عدل رو می نماید و اجرا میکنه و محققش میکنه. بقیه ماها این دو مولود رو ندارد. شاید به این مناسبت بوده که ماه شعبان شده ماه رسول الله، چون رسول الله برای اقامه عدل آمده و همه انبیا هم برای اقامه عدل آمدن. و خود همین این که فرمود ماه من است، این هم باز میتونیم با الهام از بیانات امام استفاده کنیم که ماهیست که برای ما حجت است در این که تلاش کنیم برای اقامه عدل و از بین بردن باطل. اما اعمالی که در این ماه وارد شده است و روش تکیه شده، استغفار تکیه شده، تصدق و انفاق در راه خدا تکیه شده، گفتن لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون تکیه شده، هزار مرتبه گفتنش در ماه شعبان مستحبه، روزه در ماه شعبان سخت روش تکیه شده تا جایی که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام ازش نقل شده میگه وقتی فریاد منادی پیغمبر را بر روزه ماه شعبان شنیدم، از اون وقت تا به حال روزه ماه شعبان از من ترک نشده. یعنی بعد از آنی که پیغمبر اعلام کرده روزه ماه شعبان را، از علی روزه ماه شعبان به طور کلی ترک نشده. حالا اگر ما نمیتونیم کل ماه شعبان را روزه بگیریم، حداقل یک روز، دو روز روز نیمه ما، روز آخر ما، حالا روز اول ما که گذشته است، کسانی که موفق بودن و روزه گرفتن. و بدانیم که خداوند در همین زمانهای خوب است که رحمتش بیشتر شامل حال مردم خوب می شود. در ماه رجب و روز بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ماه ولادت امیر المؤمنین و حرکت ابی عبدالله است که این پیروزی بزرگ به دست مسلمان ها می افتد. که به قول یک کسی نقل میکرد، این جمله خیلی قشنگه برای بیان مطلب، گفت از یکی از بسیجیان نقل میکرد، گفت اون بسیجیه با همون بیان ساده خودش میگفت در تمام عملیات خداوند به کمک ما میومد، کمک میکرد ما را، معین بود، کمک میکرد ما را. اما در عملیات والفجر ده خود خدا آمد. این بهترین تعبیر به نظر من که عظمت و اهمیت پیروزی را با یک بیان ساده بفهموند که خداوند چگونه تونسته این همه شهرها را به دست مسلمین آزاد کنه، اون هم با شهدایی بسیار اندک. شهدا مال بمب‌های شیمیایی حلبچه هستند که دشمن زده و مردم را شهید کرده، ولا شهیدان ما در این عملیات نسبت به عملیات دیگر اصلا قابل مقایسه نیست. عملیات چشمگیر از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر زمینی و جالبتر ریشه‌کن شدن گروهک‌هایی که یه شهر رو در اختیار داشتن، واسطه بین عراق و ایران بودن، نیروها رو از اونجا تأمین می‌کردن، برمیگشتن از نوسود می‌آمدن در داخل مرز و علیه مسلمان‌ها کار می‌کردن. خلاصه این پیروزی که اون عبارت بسیجی خیلی قشنگه، این پیروزی رو خدا در ماه رجب عنایت می‌کنه. امیدوارم موفق بشیم، یه مقدار از اعمال ماه رجب را انجام بدیم و بدانیم بین این اعمال و بین پیروزی ها، حالا که مسلمون ها دارن تلاش میکنن، رابطه از خداوند هم دعاها را انشاءالله مستجاب میکنه. اما بحثمون، اگر یادتون باشه در بحث قبل ما مطالبی را که به طور تفصیل بیان کرده بودیم اجمالا عرض کردیم، گفتیم از مباحث گذشته اموری معلوم شد. یک، گفتیم مراد از حال، حال نسبت است نه حال نطق، این یک امر. دو، گفته شد مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدع فی حال النسبه، به دلیل تبادر و صحت سلب عمن قضا. سه، گفته شد اگر میبینید بعضی از جاها مشتق استعمال شده در غیر من تلبس، اگر میبینید استعمال شده در غیر من تلبس و معنای غیر هم به ذهن آمده، این استعمال مشتق در غیر من تلبس در اون جایی که دیده میشود لأحد امرین است، یا از باب تصرف در مبدأ است، در مبدأ تصرف شده، و یا از باب این که حال را حال نسبت، حال حال نسبت، انقضا به نسبه به حال نطق است ولی تلبس است به نسبه به حال نسبت. اگر میبینید مشتق استعمال شده در منقضا، این یا تصرف در مبدأ شده، مثل مکتوب و مصنوع، مصدر مبدأ نی، اسم مصدر مبدأ شده، و یا اگر خیال شده که در منقضا استعمال شده، درسته این منقضای به نسبه به حال نطق هست، اما به نسبه به حال نسبت منقضا نی، بلکه تلبس هست. این هم یک امر که روشن شد. و امر چهارم که امروز عرض می کنم، و امر چهارمی که از مباحث گذشته برای ما معلوم شد این بود که جامعی بنابر قول به عام وجود ندارد، لا جامع علی القول بالعام، جامع بنابر قول به عام وجود ندارد، یعنی قدر مشترک بنابر قول به عام وجود ندارد. اگر یادتون باشه عرض کردیم، گفتیم این قدر مشترک یا باید حقیقی باشد یا باید انتزاعی، یا قدر مشترک حقیقی یا قدر مشترک انتزاعی. قدر مشترک حقیقی بین متلبس و بین من قضا ممکن نیست. نمی شود یک چیزی حقیقتا هم با تلبس باشد هم با انقضا. معناش اینه هم با وجود مبدا هست هم با کی؟ عدم مبدا. حقیقتا و واقعا نمیشه یک چیزی هم با تلبس باشد و هم با انقضا. یلزم که هم با وجود مبدا این جامع باشد و هم با عدم مبدا و هو کما ترا. و اما جامع انتزاعی، گفتیم جامع انتزاعی عبارت است از المتلبس. المتلبس جامع انتزاعی. اگر مراد المتلبس باشد مطلقا، المتلبس یلزم که مشتق در ما سیعتی و مستقبل هم چه باشد؟ حقیقت، برای اینکه اون هم در مستقبل تلبسی پیدا میکنه. اگر بگی نه، جامع عبارت است از متلبس به مبدأ که این تلبس تحقق پیدا کرده، متلبس به مبدأ که تلبس تحقق پیدا کرده، تا هم من قضا را بگیرد هم حال را. اگر اینجور بخواید تصویر کنید، میگیم المتلبس بالمبدأ فی الجمله که قدر جامع است، به مفهومه قدر جامع است یا به مصداقه؟ به مفهومه موضوع له است یا به مصداقه؟ المتلبس بالمبدأ فی الجمله به حمل اولی ذاتی یا به حمل شایع صناعی؟ یکی از این دو راه هست دیگه. المتلبس بالمبدأ فی الجمله، یعنی چه المتلبس بالمبدأ، چه منقضی شده چه الان هست، از متلبس بالمبدأ فی الجمله یعنی مع تحقق. آیا مراد المتلبس بالمبدأ علانه و حمل اولی یا علانه و حمل شایع؟ اگر بگی حمل اولی کما ترا، هیچ وقت از عناوین مشتقات مفهوم المتلبس تو ذهن نمیاد. در مثل غلام و زیدن، از غلام مفهوم غلام به ذهن میاد و از زید هم مفهوم زید، اما در مشتقات المتلبس این مفهوم المتلبس به ذهن نمیاد. هو کما ترا. اگر میگی مصادیق متلبس، یلزم که موضوع له چه باشد؟ متعدد باشد، نه موضوع له قدر جامع. و حال اون که تو میخواستی بگی موضوع له قدر جامع است و نتیجه بگیری. پس امر دیگری که امروز عرض میکنیم از مباحث گذشته معلوم شد، عدم وجود قدر جامع بنابر قول به عام، عدم قدر مشترک بنابر قول به عام. برای اینکه یا این جامع جامع حقیقی است و یا جامع جامع انتزاعی. جامع حقیقی تعقل ندارد، جامع انتزاعی مثل المتلبس، اگر المتلبس مطلق میگی شامل میشود مستقبل را، اگه قید میزنی میگی المتلبس الذی تلبسه متحقق، متلبسی که تلبسش محقق شده باشد، حالا یا در گذشته یا در کی الان، اگر این قید رو میزنی میگم آیا این که میگی المتلبس و فل جمله موضوع له هست به حمل اولی ذاتی میگی یا به حمل شایع سنایی؟ به حمل اولی ذاتی کما ترا، بر این که تو ذهن نمیاد. به حمل شایع سنایی میشه مصادیق متلبس، این متلبس های خارجی، اون وقت موضوع له متعدد میشد، میشه وضع عام موضوع له خاص، و این اونی نیست که شما میخواستید، شما میخواستید موضوع له هم عام باشد تا در ثمره بحث به حال شما چه بدهد؟ نتیجه بدهد. این هم یک امر که از امور گذشته، از مباحث گذشته معلوم شد. و امر پنجمی که از مباحث گذشته معلوم شد این بود که گفتیم برای این بحث ثمره فقهیه‌ای وجود ندارد. قد مر که ثمره فقهیه‌ای در بحث مشتق وجود ندارد، چون اونی که ذکر شده ثمرتن للبحث چند مورد بود؟ دو مورد. یکی مسئله شجره مسمره، البول تحت شجره المسمره، یکی مسئله کراهت وضوء بالماء المسخن بالکی بالشمس. این دو تا فر را به عنوان ثمره آورده بودند، عرض کردیم. اما شجره مسمره ظاهر این است که مبدأ در اونجا قابلیت است، مبدأ در اونجا قابلیت است نه فعلیت. البول تحت شجرت المسمر مکروهون، یعنی الشجرت القابل للاسمار، و این قابلیت برای اسمار هم در فصل زمستان برای درخت است، هم در فصل کی؟ تابستان. همون وقتی که ثمره رو دارد میدهد، میوه داره میده، همون وقتی که ثمره را نمیدهد. بنابراین بحث نتیجه نمیده. چه شما بگی حقیقت در من غذاست، چه بگی حقیقت در من اعم است، چه بگی در من طلب است، البول تحت شجره المسمره یکونو مکروها، لان المبدا هو القابلیه نه فعلیت. تا بگی فصل زمستان مانعی ندارد، فصل تابستان که میوه میدهد علل قول به وضع للمتلبس، اون وقت اشکال داره مثلا. یا در زمستان میگه علل عام مانعی نداره، بگه علل عام هم در زمستان ممنوعه، هم در کی؟ تابستان. علل قول به وضع للمتلبس در کی مکروه؟ فقط در تابستان که ثمره میده. نه اصلا مبدا قابلیت است و علا ای حال این که راحت سر جاش است. و اما در ماء مسخن به شمس، گفتیم در فقه مسلم است که وقتی حرارتش از بین رفت دیگه وضوی با او کراهتی ندارد، پس ثمره فقهیه گفتیم ندارد. از اموری که روشن شد این بود که لا ثمرت مترتبه، ثمره فقهیه بر بحث کی؟ مشتق. چون دو جا گفتن که هر دو جا وضعش روشن است، هیچ مبتنیه بر مسئله مشتق نیست. در ثمره مسمره ظاهرن مبدأ قابلیت است، در ماء مسخن بعد از آنی که تسخین از بین رفت بالبداهه کراهت دیگه ندارد، پس ثمره‌ای مترتب نمی شود. اینجور نیست که یک کسی بتونه بگه حالا بعد که گرما از بین رفت وضو کراهت دارد، چون من مشتق را حقیقت در چه می دانم؟ اعم. یکی بگه ندارد، چون من مشتق را حقیقت در کی می دونم؟ متلبس. این بحثانی بحث از نظر فقهی روشنه. اجازه بفرمایید. نعم، بنا بر مبنای کسانی که قابلیت و ثمره را در مسئله اصولی بودن کافی می دونستن. قابلیت و ثمره، قابلیت وقوع در طریق استنباط، قابلیت وقوع در طریق استنباط، همینو کافی می دونستن. مثل سیدنا استاد حفظه الله و ابقا، بله بنابر قول اونها قابلیت اینجا هست و مسئله هم تکون و مسئلتن اصولیه. در بول تحت شجرت المسمره بحث مشتق قابلن لین که در طریق استنباط واقع بشود. در وضوع به ماء مسخن بحث مشتق قابلن که واقع بشود، قابل است ولو واقع نشده، چون بس از نظر فقهی چجوره روشنه، اما یکفی برای مسئله اصولی قابلیت، قابلیت وقوع در طریق استنباط ولو در طریق استنباط هم واقع نشود. بله بنابر مبنای کسی که قابلیت در طریق استنباط را کافی میداند در مسئله اصولی و در ثمره مسئله اصولی، بنابرون مبنا مسئله جزء مسائل اصول است و قابلیت هم وجود دارد. اما اونجوری که ما عرض کردیم اگر یادتون باشه، ما گفتیم نه، در مسائل اصولی چی میخواییم؟ فعلیت وقوع در طریق استنباط میخواییم. بنابر مبنای ما بحث ثمره فقهی ندارد و مسئله هم از مسائل اصولی حساب نمی شود. این اونی که از مسائل ما روشن شد. لکن یظهر از بعض اعازم، یظهر از بعض اعازم که مسئله مشتق ثمره فقهی ندارد، لکن نه از جهتی که ما گفتیم بلکه از جهت دیگر. یظهر از بعض عازم که مسئله مشتق ثمره فقهی ندارد. چرا؟ برای اینکه احکام جعل شدند علا نحو قضایای حقیقیه، احکام مجعولند بر نحو قضایای حقیقیه و حکم دائر مدار فعلیت عنوان است، و حکم دائر مدار فعلیت عنوان است حدوثن و بقاءن، و حکم دائر مدار فعلیت عنوان است حدوثن و بقاءن. بنابراین وقتی منقضی شد مبدأ، مبدأ منقضی شد، دیگه حکم بار نمی شود، ولو این که شما مشتق را حقیقت در چه بدانید؟ اعم. توجه می فرمایید؟ گفته بحث مشتق ثمره فقهی ندارد. اینو عرض میکنم برای اینکه بعد بنگرید که اعازم معمولا سطحی حرف میزنن، دقیق حرف نمیزنن. گفته بحث مشتق ثمره فقهی ندارد. چرا ثمره فقهی ندارد؟ چون احکام علا نحو قضایای حقیقیند، احکام علا نحو قضایای حقیقیه جعل شده و حکم دائر مدار فعلیت عنوان است، حکم دائر مدار فعلیت عنوان است حدوثن و بقاءن. تا عنوان هست حکم هست، عنوان که نبود حکم هم نیست. علاهذا وقتی مبدأ منقضی شده، وقتی مبدأ منقضی شده، دیگه عنوان فعلیت ندارد. پس حکم بار نمی شود. ولو تو مشتق را چه بدانی؟ حقیقت در اعم. وستشهد علا ذالک، به اینکه علا ترا چه در فقه احکام حائز و نفسا و مستحاضه و زوجیت و امثال اینها، علا ترا که در فقه احکام حائز و مستحاضه و نفسا و زوجیت و امثال اینها بار نمی شود وقتی مبدع منقضی شده بدون اشکال و کلام، احکام بار نمی شود بدون اشکال و کلام، و مسئله مبتنی نشده بر مسئله مشتق، مسئله مبتنی نشده بر مسئله مشتق، یعنی کسی نیومده بگه چون من مشتق را حقیقت در عام میدانم پس حائز وقتی حائز امنی بازم احکام حیض برش چه بشود؟ بار بشود. زنه وقتی زن امنیست بازم احکام زوجیت برش چه بشود؟ نخیر، گفتن بار نمی شود بلا اشکال و بلا کلام، و مسئله هم مبتنی نشده بر مسئله مشتق. این دلیل بر همین حرف ماست. این آقا میگن این دلیل بر این است که احکام علا نحو قضایای حقیقیان حکمم یدور و مدار فعلیت عنوان حدوثن و بقائن، پس وقتی عنوان نبود حکمم نیست و با انقضاء مبدع عنوان دیگه وجود نداره. بعدم استشهاد کرد سر تا به پای کلام محل اشکال، مبنا بنا شاهد همش اشکال داره، هم مبنا ناتمام است و هم بنا ناتمامه و هم شاهد ناتمامه. از این بهتر نمیشه دیگه یه پرونده رو خراب کرد. و کلام و بعض العازمه غیر و تمامن مبنن بناءً استشهادن، اما مبنن احکام شرعیه لیست علا نحو قضایا حقیقیه، احکام شرعیه بنابر قضایای حقیقیه نیست که در اونها فرض وجود شده باشد، که در اونها فرض وجود شده باشد، بل الاحکام الشرعیه مجعولتون علی التبائع به ماهیه، احکام شرعیه بر نحوه قضایای حقیقیه نیست که فرض وجود درش شده باشد، چون موجود خارجی که نبودن مجبورن بگن فرض وجود شده، که فرض وجود درش شده باشد، بلکه مجعول علی التبایع به ماهیه یه، و ذالک یظهر به مراجعه به وجدان در جعل قانون. آدم وقتی قانونی رو میخواد وضع کنه میگه 18 ساله ها به سربازی بیان، اینجور نیست که یه سری 18 ساله ها رو در خارج میبینه میگه اینا بیان به سربازی، قضیه حقیقی یعنی قضیه خارجیه یعنی اینا بیان به سربازی، نسبت به آینده ها هم آینده ها رو فرض کی کنه؟ آینده ها رو هم فرض کنه موجود، همه را به صف کند، یه سری که هستن یه سری را خودش میاره چیکار میکنه؟ به صف میکنه. هیچ در جعل قوانین قضایا علا نحو حقیقیه نیست که فرض وجود بشود. شما یزار به مراجعه بوجدان میگه که 18 ساله بیاد سربازی، یا هر 18 ساله بیاد سربازی، نه این که توجه به خارج شده باشد، 18 سالهای در خارج رو دیده گفته اینا بیاند، اوناییم که نبودن اونا رو هم چی کار کرده؟ اونا رو هم فرض وجود کرده. این نیست و تفصیلش فی محله. اما اینی که فرمود قضایا بر نحو احکام بر نحو قضایا حقیقیه است، نخ احکام بر نحو قضایای حقیقی یعنی فرض وجود نشده، احکام بر نحو قضایای طبیعی است، یعنی حکم رو تبایع رفته، کما یزارو به مراجعه به وجدان. 18 ساله بیاد، هر 18 ساله بیاد، نه اینکه 18 سالهای خارج بیان یا هر 18 ساله موجود در خارج بیاد، بعدم بگی خب اون بعدیا چی میشد، وقت بگی اونها هم فرض چی کرده، فرض وجود. هیچ احکام اینجور نیست که متعلق شده باشد به خارج، به ما و خارج و قضیه قضیه حقیقی باشد. قضایا بالاخره قرض مقصود است در فلواقع، بر علیه هم دیگه صحبت نکنی. به هر حال تفصیل این مسئله در جای خودش مبنا. خب من که نگفتم غیر، من گفتم غیر، سب کنی خب یکی یکی. من مگه گفتم چند تا اشکال دارد؟ میگم که من عرض کردم مبناهن ناتمومبن. من وقتی خودم تصریح میکنم مبناهن که دیگه نمیتونی بگه اشکال مبناییه. من گفت از هرومزادگیش امام زمانو نمیبینن. من که نگفتم اشکال اساسیه، من گفتم مبنن بناهن استشهادن پرسه. این مال مبنا. قضایا الان نوع طبیعی است، هیچ ربطی به وجود خارجی و موجود در خارج نداره، تفصیل در محلش. و اما بناهن سلمنا که جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است و احکام جعل شده و روی موجود خارجی حقیقی و موجود خارجی فرضی، بالاتر از این که نمیگید که سلمنا احکام علی نحو قضایای حقیقی است، جعل شده رو موجود خارجی حقیقتن و رو موجود خارجی فرضن. رو موجودات خارجی است، منتها یه سری حقیقیه یه سری فرضیه. و احکام هم دائر مدار فعلیت عنوان است. قبول، احکام هم دائر مدار فعلیت عنوان است، حدوثن و بقائن. لکن مع ذلک کله قائل به وضع للعام مدعیست که وقتی مبدأ تمام شد باز هم عنوان. لکن مع ذلک کله قائل به وضع للعام مدعیست که وقتی مبدأ تمام شد باز هم عنوان فعلیت دارد. او میگه بازم الان عنوان چیه؟ عنوان هست. قائل به وضع للعام میگه این مقتول با اینکه دیرو کشتندش الان چیه؟ الان مقتوله، با اینکه قتلی نیست. بی سواده رو میگه الان چجوره؟ الان سواد داره. قائل به وضع للعام اینو میگه. شما اصلا اونی که محل بحث بوده یه بار انکار کردید. پس لکن مع ذلک کله که قبول کنیم جعل احکام بر نحو قضایای حقیقی است و جعل شده بر موجودات خارجیه حقیقیه یا فرضیه، و احکام دائر مدار صدق عناوین است و فعلیت عناوین حدوثاً و بقاءً، لکن مع ذلک کله قائل به وضع للعام چه میگوید؟ قائل به وضع للعام میگه بعد از انقضاء مبدأ هنوز عنوان فعلی است، هنوز عنوان صادق است. او میگد آدمی که دیرو با سواد بوده فراموشیم پیدا کرده الان عالمون، عنوان انو صدق میکند. خب وقتی عنوان صدق میکنه حکمم هستش. قائل به هم میگد عالم اذا سار جاهلا، بازم اکرامش چجوره؟ بازم اکرامش واجب است از باب اکرمل عالم. قائل به وضع للمتلبس میگه دیگه امرو اکرامش واجب نیست. اصلا گیر نزاع همینه، جای بحث همینه. باشه، آیا با انقضاء مبدا عنوان هم تمام می شود یا با انقضاء مبدا عنوان تمام نمی شود؟ قائل به وضع للعم میگد با انقضاء مبدا عنوان تمام شد دیگه، این آقا عالم نیست. قائل به وضع للمتلبس، ببخشید، قائل به وضع للمتلبس میگد با انقضاء مبدا دیگه عنوان صدق نمیکنه. قائل به العم میگد عنوان صدق میکنه. من تعجبم از این بنایی که این آقای بزرگوار قرار داده است که میگد چون قضایا علی احکام علی نحو قضایا حقیقیه است، حکم یدور و مدار فعلیت عنوان، پس بس ثمره ندارد، چون اذن غزل مبدا دیگه عنوان فعلیت نداره، دیگه عنوان نیست. صبر کنید من الان خدمتتونم. لکن مع ذلک کله من عرض میکنم مدعی به وضع للعام میگد با انقضاء مبدا هنوز عنوان فعلیت دارد. ولا یبعود که این حرف ناشی از یه خلط باشد، خلط بین واقعیت و بین صدق عنوان از نظر لفظ، خلط بین واقعیت و بین صدق لفظ. بله ما به واقع که بنگریم، این آقا الان دیگه حضرت عباسی چی بلد نیست، واقعا هیچی بلد نیست. هم قائل به عم میگه هیچی بلد نیست، هم قائل به وضع للکی متلبس، واقعا دیگه چیزی بلد نیست. اما از نظر صدق لفظی با هم چی دارن؟ با هم دعوا دارن. قائل به عم میگه با اینکه چیزی بلد نیست اما هنوزم چجوره؟ هنوزم آقاست، هنوزم عالمه. قائل به وضع للمتلبس میگه حالا که دیگه چیزی بلد نیست دیگه صدق عالم هم برش نمی کند. ظاهر این است که این کلام ناشی از خلط بین حقیقت و واقع و بین صدق لفظ. محل بحث ما واقع است، صدق لفظ بحث بحث لفظی بعد از صدق لفظ. ولی هیچ دیوونه نمیخواد بگه بی سواد حالا با سواده. خب بی سواد بی سواده، دیرو سواد داشت امرو ندارد. خب این که همه قبول داره امرو ندارد، کسی که نمیخواد بگه من واقع رو عوض میکنم. یه کسی دیرو حافظ قرآن بوده امرو یادش رفت، به حسب واقع دیگه حفظ قرآن ندارد، بس که در واقع نی، بس در صدق لفظه. میگه با این که به حسب تکوین به حسب واقع یادش رفته اما بازم بهش میگیم کی؟ بازم بهش میگیم حافظ قرآن. پس این بنا هم ناتمامه، البنا و غیر تمامه. برای اینکه معز غالکه کله برای مدعی للانقضاء است که بگه عنوان الانم صدق میکنه. قائل به هم میگه با انقضاء مبدا عنوان صدق میکنه. و اما شاهد، اشکال به شاهدش. فرمود الا ترا که در فقه مسلمه که احکام حائض و نفسا و مستعاذه و زوجیت بار نمیشود بر کی؟ بار نمی شود بر کسی که دیگه حائض نیست، بر کسی که دیگه نفسانی، بر کسی که دیگه زوجه نیست. و اشکال شاهد هم اینه، این که می بینید اونجا این احکام بار نمی شود برای وجود رافع است. رافع عنوانی و حکمی، بار نشدن لوجود رافع فی شرع، در شرع رافع اومده، رافع اومده که دیگه کسی هیچ دیونه بس نمی کند. لوجود رافع فی شرع یعنی گفتن حائض در ایام حیض نمازش را می گذارد، ترک می کند، یترک الحائض و صلاته فی ایام الحیض، و در ایام طهر نماز را، طهر رافع حیض شده، طلاق رافع زوجیت شده. معنای رافع اینه که دیگه اون آثار بار نمی شود. اون چه جناب عالی می یابید که در فقه اثر حائض و نفسا و استعاذه و زوجیت بار نمی شود بر زمان انقضاء و می بینیش مسئله مبتنی بر مشتقم نشده، لتحقق رافع شرعن. رافع اومده، رافع اومده معناش اینه دیگه اون آثار بار نمیشه که بگیم رافع است، ولی آثار بار میشه. مگر بگیم از هرومزادگیشه که دروغ میگه، ولا رافع آمده یعنی آثار بار نمیشه. لتحقق رافع شرعن، فرافع الحدث الطهر و رافع الزوجیت الکی الطلاق. خب زنه رو طلاقش داده، طلاق رافع زوجیته. رافعیتش به اینه که بگین دیگه آثار زوجیت بار دیگه، بیاین بحث کنیم مشققه در من تلبس است در من قضا، اصلا با حقیقت رافعیت نمیخوند. لتحقق رافع شرعن و مع وجود رافع لا یبقا محل للبحث. بحث ما اونجاییست که رافع نیامده، گفته اکرم العالم. این آقا هم دیرو عالم بود، امروز هم سارکی ساره جاهلا، یادش رفته. آیا امروز هم اکرامش واجب است یا امروز هم اکرامش واجب نیست؟ پس کلام این بعض اعاظم در المحاضرات نه بناءً تمام است، نه مبناءً تمام است، نه شاهدن. بله اطلاعات خوبه، محفوظات خوبه، اما دقت درش نیست و ما عالمیت را به ادقیت و به اکثر اطلاعاً میدونیم، نه به کثرت اطلاع. و الله باید صاحب حدایق اعلم از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه باشد. فردا انشاءالله بحث بعد.